صید 502 هزار تن آبزی در آبهای شمال و جنوب کشور. معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات با بیان اینکه 502 هزار تن آبزی در 9 ماهه امسال در آبهای شمال و جنوب کشور صید شده است گفت این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% کاهش نشان می‌دهد. پرویز محبی افزود از 11717 فروند شناور صیادی در شمال و جنوب کشور 8500 فروند قایق، حدود 3163 فروند لنج صیادی و 130 فروند کشتی صیادی است. وی اظهار داشت 93 فروند از این کشتی ها فانوس ماهی، 21 فروند ماهی یالسبی، 9 فروند ماهی مرکب در دریای عمان و 7 فروند ماهی صنعتی صید می کنند. محبی گفت صید تجاری فانوس ماهی در نتیجه جلسات و تبادل نظر میان اعضا و مشاوران فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و کارشناسان بخش تحقیقات سازمان شیلات ایران از آذر ماه امسال به مدت 2 سال محدود شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد، خوش آمدید به شنبه 25 بهمن ماه 1399، آغاز بخش دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در این روز. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم مهدی گودرزی تا ساعت 22:10 شب با شما همراه هستیم. در همین سرآغاز فرارسیدن و حلول ماه مبارک رجب رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که ماه رجب در ادامه شعبان و رمضان برای همه مردم ایران زمین، مردم سراسر دنیا پر از خیر و برکت، سلامتی و تندرستی باشه. آغاز میکنم این نوبت کاری رو با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه رحمت خود را بر بندگانش فرو می‌ریزد. امیدوارم که پرخیر و برکت باشه. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در فواصل با شما همراه خواهم بود. جدول پخش برنامه‌ها و آنچه که مد نظر باشه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. بی فوت وقت بریم و بشنویم برنامه تحت نظر رو که یک قطعه نمایشی است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تحت نظر، نویسنده زهره سطوت، با شرکت هنرمندان جواد پیشگر، رامین پور ایمان، محمد رضا قلمبر، سینا نیکوکار، علی میلانی، شیرین سپهرا. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده مهرداد اشقیان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش تحت نظر شنیدید که در اواسط دهه 50 علی رسولی همراه مادرش ساره و خواهرش زهرا دور از چشم عوامل خلیل خان شبانه از شریف آباد فرار میکنند و به تهران میان. اونها در منزل نصرت خانم عمه حسن که همسر و فرزندش رو در تظاهرات ضد رژیم شاه در سال 42 از دست داده مستقر میشن و علی نیز در کارگاه اسماعیل محبی مشغول به کار میشه. از سوی دیگه حامد به دلیل جاه طلبی و انگیزه های شخصی ارباب رو قانع کرد تا هر طور شده علی رو پیدا کنه و به همین دلیل به تهران آمد تا کلانی رو که از افراد با نفوذ ساواکه در این جستجو یاری کنه. ساره دلتنگ زادگاهشه، اما نصرت خانم به اون دلداری میده تا مقاوم باشه و نیز زهرا رو ترغیب میکنه تا به دبیرستان شبانه بره و ادامه تحصیل بده. علی و زهرا در مورد مسائلی که در حال رخ دادنه با هم صحبت میکنند و شاهد مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی هستند و نیز با اهداف این مبارزه به رهبری امام خمینی بیشتر آشنا میشن. همراهان گرامی، ادامه این داستان رو با هم گوش میکنیم.
خب همایون، کار با این پسره چطور پیش میره؟
میخواستی چطوری پیش بره؟
همایون، صد دفعه بهت گفتم جواب سربالا به ام نده.
آخه میونه این همه گرفتاری این پسره رو انداختی تو دست و بال من که چی بشه؟ انتظار داری با این آدم ناشی چی کار کنم؟
بهت گفتم بهش کار یاد بده.
آخه کرانی جون، قربونت برم، تو این وضعیت بلبشو میخوای چی کارش کنم؟ خودت که میبینی روز به روز داره اوضاع خرابتر میشه. از یه طرف دانشجوها، از یه طرف طلبه ها، کارگرا، اون وقت تو این هیر رو ویر من شدم انتر و منتر این پسره.
اینقدر مزخرف تحویل من نده، من بهتر از تو میدونم اوضاع چه خبره. اتفاقا به خاطر همین وضعیته که به نیروهای جدید احتیاج داریم. همایون، دیگه گذشت اون زمانی که مامورا توی خیابون ول میچرخیدن. من بهتر از تو میدونم اوضاع چه قراره.
کلانی گوش کن، چرا از اداره تقاضای نیروهای حرفه‌ای نمی کنی آخه؟
کدوم نیروی حرفه‌ای لعنتی؟ فکر کردی فقط سر ما شلوغه؟ همه جا همین وضعیته. الان باید با این وضع بسازیم تا ببینیم چی پیش میاد.
وقت تو این اوضاع همون باید بگردیم دنبال نخستی ها؟
منظورت چیه؟
منظورم پیدا کردن این پسر علی رسولیه.
چطور مگه؟
نمیدونم، شاید من از اصل ماجرا خبر ندارم.
همایون چرا درست حرف نمیزنی؟
ببین کلانی گوش کن، من و تو با هم اومدیم تو این سازمان، درسته؟
خب که چی؟
خب تو همیشه زرنگتر بودی، الانم هم تو رئیس این قسمتی، اما من همون ماموری هستم که بودم. میخوام بگم
وای وای، بازم زیادی خوردی، افتادی به چرت و پرت گفتم.
چرت و پرت نمیگم.
ببین همایون، اگه پیشرفت نکردی به خاطر کارهای خودته، تقصیر کسی نیست که الکلی شدی، درسته؟
با این شغل لعنتی سخته که آدم الکلی نشه.
چرا مزخرف میگی؟ اصلا حرف حساب تو چیه؟
هنوز کلم کار میکنه، حواسم جمعه که
همایون من هزار جور گرفتاری دارم، اصلا حرف تو بزن.
هر جور حساب میکنم با عقل جور در نمیاد آقا.
دیگه داری حوصله‌م رو سر میبری، ده جون بکن، حرف تو بزن.
ببین کلانی، تو زرنگی درست، اما منم احمق نیستم.
مزخرفات چیه که ای تو تکرار میکنی؟
مزخرف نیست، تا اونجا که من فهمیدم این پسره علی رسولی کاره ای نیست که تو بیافتی دنبالش.
خراب کاره، مردم رو تحریک
کرده. بس که بابا، بعد این همه سال منو چی فرض کردی؟ چقدر گرفتی که این پسره رو تحویل اون یارو خلیل خان بدی؟
همایون حواست باشه چی داری میگی، کاری نکن.
میدونم از تو همه چی برمیاد، فقط خواستم بگم احمق نیستم کلانی. تو هم مثل اونای دیگه داری بارو بندی جمع میکنی که تقیی به تو اگه خود فلنگو ببندی.
خرف خون بگیر احمق. اگه یه بار دیگه این مزخرفات از زبان بشه.
باشه رئیس، باشه 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 باشه، ببخشی، خیالت راحت بشه، من دهنم قرصه.
گم شو رو به کارت برس.
باشه.
همایون.
بله.
دیگه لازم نیست با حامد کار کنی.
واسه چی؟
خودتو درست کن، وگرنه زیاد دووم نمیاری.
من منظوری نداشتم. بعضی وقتا همینجوری که دفعه قاطی میکنم جونه کلنی، یعنی میگم از دستم
گم شو بیرون.
باشه عصبانی نشه.
به موقعش خدمتت میرسم لعنتی. کار کردن با همایون چطور بود؟
خوب بود. چیزای زیادی ازش یاد گرفتم.
همایون از مامورای کارکشته ماست. بعضی وقتا یه کمی قاطی میکنه و دریوری میگه، اما به کارش وارده. ببینم، در این مدت در مورد من چیزی بهت نگفت؟
در مورد شما؟ نه. چطور مگه؟
هیچی. همینطوری پرسیدم.
دیگه قرار نیست با همایون کار کنم؟
با خودم باشی زودتر راه میفتی. ببینم، نکنه دلت نمیخواد با من کار کنی.
این حرفا چی آقا کلانی؟
خب بگذاریم. پس سرنخت اینه که از طریق پادگان میشه علی رسولی رو پیدا کرد.
علی هیچ قوم و خویشی تو تهران نداره. من مطمئنم تو زمان خدمت یه دوستی رفیقی چیزی پیدا کرده، رو حساب اون با خانواده‌اش اومده اینجا.
ببینم اصلا از کجا معلوم اومده باشه تهران؟ شاید رفته باشه شهر دیگه، چه میدونم، مثلا رفته باشه قزوین. شریف آباد به اونجا نزدیکه، درسته؟
علی باهوشه. منم اگه جای اون بودم قزوین نمیرفتم.
چرا؟
واسه اینکه میدونست اگه بره اونجا خلیل خان پیداش میکنه. خلیل خان توی قزوین ملک و املاک زیاد داره. تازه کله گنده های اونجا رو هم میشناسه. اگه اونجا رفته بود خلیل خان از عهده پیدا کردنش برمیومد. هیچ وقت هم دست به دامن شما نمیشد.
آره درسته، با عقل جور در نمیاد.
شما که بهتر میدونید. آقا جلیل چند سالی که میخواد از قزوین انتخاب بشه و وکیل مجلس بشه.
انگار خیلی چیزا در مورد خلیل خان میدونی.
از وقتی بچه بودم تو امارت ارباب خدمت میکردم.
در اول زندگیتون بهتر از دیگرون بود، درسته؟
اگه دست خودم بود خیلی زودتر از اینا از اونجا میامدم بیرون.
انگار دل خوشی از خلیل خان نداری.
نه حرفم این نیست.
نه لازم نیست بترسی، تو دیگه آدم اون نیستی، داری واسه من کار میکنی. هنوز نفهمیدی اینجا کجاست؟
آقا کلانی، شما که وضع منو بهتر از خودم میدونید. من با این شرط اومدم که بتونم به شما کمک کنم علی رسولی رو پیدا کنید. اگه پیداش نکنم معلوم نیست چه بلای سر خودم و خانوادم میاد.
خب تو الان داری کارتو انجام میدی، پس لازم نیست نگران چیزی باشی، مگه اینکه با من رو راست نباشی.
واسه چی باید با شما رو راست نباشی؟
من میدونم، همینجوری دارم میگم. حامد، چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟
کینه ارباب از وقتی بالا گرفت که از خواهر علی خواستگاری کرد و پدرش مخالفت کرد.
خیلی ساله که خلیل خانو میشناسم، از این کاراش خبر دارم که هر از گاهی چشمش دختر یکی از ولیاتش میگیره.
خب پس دیگه چیزی نمیمونه غیر از اینکه پیدا کردن علی اینقدر طول بکشه که بابای منم به سرنوشت آقا عزیز دوچار بشه.
صبر کن ببینم، افتادن پدر علی از کوه کار خلیل خان بوده؟
درست نمیدونم آقا کلانی.
یعنی چی که درست نمیدونی؟
خب آره، یعنی همچین کاری از خلیل خان بعید نیست.
چرا زودتر به من نگفتی؟
اگه میپرسیدید میگفتم، تازه مطمئن نیستم.
از این به بعد یادت باشه هر چی که دیدی رو مو به مو به من گزارش میکنی، چه توی اداره چه بیرون. میدونی که چی دارم میگم؟
بله آقا کلون، بله.
چیزی که در این مدت فهمیدم اینه که اومدی اینجا پیشرفت کنی و به یه جایی برسی، درسته؟
بله آقا کلون.
پس حواست خیلی باید جمع باشه. حتما خلیل خان پیگیری اینه که بدونه اینجا چی کار میکنی و چی میگذره.
همینطوره، تا علی رو پیدا نکنم دست از سرم بر نمیداره.
خب فکر میکنی بعد از اینکه علی رسولی رو پیدا کنی دست از سرت بر میداره؟
نه، تا آخر عمرم از دستش خلاصی ندارم.
چرا؟ از دستش خلاص میشی به شرط اینکه بهم ثابت کنی که به درد اینجا میخوری.
قبلا هم بهتون گفتم هر کاری بگین انجام میدم.
اگه کارتو درست انجام بدی دیگه لازم نیست از خلیل خان بترسی.
یعنی میشه؟
بس دیگه به خودت داره، شاید وقتش برسه که اون ازت بترسه. فعلا باید به کارمون برسیم. برو برو ماشینو از توی پارکینگ بیار بیرون. چرا ماتت برده؟ نشیدی چی گفتم؟
چشم چشم.
میریم پادگان اشتت آباد، شاید به قول تو اونجا یه سرنخی از این پسره پیدا کنیم. بازم که واسدی.
چشم چشم، دم در منتظرتونم.
خودتو توی بد مخمسه ای انداختی خلیل خان. حالا حالا باید سر کیستو شل کنی. بگو، میشنوم جناب سروان.
بله معلومه که میشناسمش، یک سال اینجا خدمت کرد تا اینکه همین 3-4 ماه پیش بود که پدرش فوت کرد و معاف شد، بعدم برگشت روستاش.
آره اما الان فراریه.
فراریه؟
به جرم خرابکاری و اقدام علیه امنیت کشور الان متواریه.
جناب کلانی الان چه کاری دست من برمیاد؟
تو چقدر میشناختی؟
خب تا اونجا که من میدونم مورد خاصی نداشت. بچه شهری نه. آم بفرمایی خودتون پروندهشو منظم.
پروندهش به درد من نمیخوره جناب سروان.
منظورتون رو نمیفهمم، سرباز منظمی بود، وظیفش هم خوب انجام میداد.
شما سربازاتون رو فقط تا این اندازه میشناسین که پوتیناشون رو برق بندازن و سر صبحگاه به موقع حاضر بشن. آره
نمیدونم از ما چه انتظاری داره جناب کلانی.
مذهبی بود؟
خب دیده بودم که نماز میخونه، یعنی میگم خیلی از سربازای ما نماز میخونن.
شما هم هیچ کاری به کارشون ندارین. شما به عنوان یه نظامی میدونین الان مملکت توی چه وضعیتیه؟ خبر دارین بیشتر گرفتاری نیروهای امنیتی با گروهای اخلالگر مذهبیه؟
فکر میکنم این دیگه جزء وظایف سازمان شما.
آره درست میگی جناب سروان. سهل‌انگاری امثال شما این روزا خیلی گرفتاری واسمون به وجود آورده. تعداد سربازای فراری روز به روز داره بیشتر میشه. بدتر از همین که خیلی هاشون هم جذب گروه های خرابکار میشن.
جناب کلانی، علی رسولی سرباز فراری نیست، یک سال خدمت کرده، بعدش هم طبق قانون معاف شده، پس من مسئول کارای بعدش نیستم.
بله ظاهر قضیه همینطوره که میگی، اما مسئله اینه که علی رسولی وقتی وارد این پادگان شد یه جوون ساده یه روستایی بود، اما وقتی از اینجا بیرون میاد تبدیل میشه به یک خرابکار. به این فکر کردی جناب سربان؟
متوجه منظورتون نمیشم.
شاید بهتر بود در این مورد با مافوقتون صحبت میکردم. رئیس پادگان اگه بفهم شما با ما همکاری نکردین حتما براتون بد میشه.
صبر کنید آقای کلانی، شما از من چی میخواید؟
حدس من اینه که علی رسولی اینجا با کسی آشنا شده که هم فکرشو مسموم کرده، همین که داره ازش حمایت میکنه. این پسر یک سال توی این پادگان تحت نظر شما خدمت کرده، پس حتما باید بدونید با چه کسانی دمخور بوده.
رسولی توی تدارکات پادگان کار میکرد، با خیلی ها در ارتباط بوده. میتونم مشخصاتشونو بدم تا خودتون بررسی کنید. خودتون میدونید که تعداد سربازا زیاده، الان نمیتونم جواب سر راستی بدم، باید فرصت بدید تا دقیق بررسی کنم.
دیدی جناب سربان، اگه بخوای میتونی بهمون کمک کنی.
چیزی که شما از من میخواید مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کار.
اما شدنیه،
افراد یه پادگان ثابت نیستن، دائما یه سری سرباز جدید وارد میشن و یه سری هم خدمت رو تمومشون میرن، و وقت شما انتظار دارید که ما معجزه کنیم اونم بدون هیچ سرنخی؟
اگه به حرفام خوب گوش داده باشی میبینی که سرنخهای خوبی به.
چه سرنخی؟
اول از همه این که کسی که کمکش کرده از بچه های مذهبی بوده، دوم این که به احتمال زیاد بچه تهرانه.
ببینم چی کار میتونم بکنم.
بهتره دفعه بعد که دیدمتون یه اسم و آدرس به هم بدین.
سعیمو میکنم جناب کلانی، اما این کارا با تهدید شدنی نیست.
من تهدید نکردم، برعکس دارم تشویقتون میکنم. اگه بتونی این کار درست انجام بدی ممکنه ترفیع هم بگیری جناب سربان. خب من دیگه مزاحم کارت نمیشم.
ممکنم هست انجام نشه،
به نفعتی که انجامش بدی. پس انجامش بده. باشه بریم پسر.
چی شد آقا کلانی؟
باید منتظر بمونی، چیزی رو که من بخوام پیداش میکنم.
چشم آقا کلانی.
حیف از جوونیم که پای این بیمروفت هدر داده.
تو اینجای خسرو؟
عزیز بیچاره حق داشت.
صدامو نمیشنوی؟
میبینی که اینجا تمرگیدم، انتظار داشتی کجا باشم؟ هان اصلا کجا رو دارم که برم؟
چه خوب، چرا داد هوا رو میندازی؟
راحتم بذار نرگس.
اینطور دست رو دست گذاشتی که چی بشه؟
اینقدر آزارم نده زن، گفتم راحتم بذار.
مگه قرار نبود بری پیش خلیل خان؟
مگه نرفتم؟ تو این دو ماه 10 بار رفتم تا بلکه به امارت رام بدن، 1000 جور خفت خاری کشیدم، یه بارم که چشمم بهش افتاد فش و ناسزایی نبود که نظارم نکنه. ده چرا دست از سرم بر نمیداری؟
آخرش که چی؟ اینقدر باید بری تا بلکه ارباب دلش به رحم بیاد از گناهت بگذره.
از گناهم بگذره؟
آره.
هیچ میفهمی چی میگی؟ چه گناهی؟ این همه سال غیر از خدمت و نوکری به اون نامرد چه کردم؟ آخرشم باید دست به زمین باشه.
صدات بیاد پایین. یه وقت میشنبه روزگارمون از اینیم که هست بدتر میشه.
بدتر از این دیگه میخوای چی بشه زن؟ از امارت بیرونم کرده، زمینامو گرفته، پسرمو آواره کرده، بازم میخوای خف خوب بگیرم؟
هوار نکش. اگه به فکر خودت نیستی لاغل به فکر بچه‌ام باش که به خاطر بی فکری تو الان آواره شده.
بی فکری من؟
بله.
حالا تو هم ازم طلبکار شدی؟ ای بشکری این دست که نمک نداره.
اگه پسر عزیز و زیر پر و بالت نمیگرفتی الان این مصیبت سرمون نمیمد. چقدر گفتم این پسر به گارت نمیاد، مگه به خرجت رفت؟ این آتیشی که خودت روشن کردی الانم تابانشو به سرم داره میده.
از یه طرف مغضوب و نامرد شدم، از طرفی هم هر کی تو آبادی منو میبینه روشو ازم بر میگرده. ای حقمه حقمه، یه اون بهشون بدی کردم، حالا باید تاوانشو پس بده.
حالا روز داری غصه بیعتنایی رعیت های فاپتی رو میخوری؟
نفرین و ناله همین رعیت هاست که گریبانم رو گرفته. به خاطر چشم بستن رو مرگ عزیز به این حال روز افتادم زن. ای کاش کمرم میشکست و هیچ وقت پام به اون امارت باز نمیشد.
تو چه شده خسرو؟ از این حرفا پاشو برو بشین اسفندیار خان، بلکه پادرمیونی کنه فرج تو کارت بشه.
این جماعت زالو صفه سر و ته یک اربازه.
چرا از یوم میگی مرد؟ چرا خودتو باختی؟ وقتی حامد علی رو پیدا کنه دوباره برمیگردی سر کارت، دوباره میشی مباشر خلیل خان.
کاش حامد هیچ وقت پیداشون نکنه.
زده به سره؟ معلومه چی داری میگی؟
کشتن عزیز بس نیست ها؟ حالا آرزو داری زن بچه‌شم گرفتار این ظالم بشه؟
هر بلای سر عزیز اومد تقصیر خودش بود. تو هم اگه لیاقت داشتی حالا روزت این نبود. هرنم پا میشی میری امارت به پای خلیل خان میفتی تا از تقصیرت بگذره.
انگار نمیفهمی چی میگی.
خوبم میفهمم، این تویی که نمیفهمی.
بله
گوش کن ببین چی میگم خسرو. هر بلایی میخوای سر خودت بیاری بیار، اما من نمیذارم آینده پسرمو خراب کنی.
سب کن ببینم کجا میری.
اگه همین الان نری امارت اربا من میرم. فهمیدی خسرو؟
خدا لعنتت کنه خلیل خان، خدا لعنتت کنه.
هنرواره ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.rivayatjihad.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در آخرین شنبه از بهمن ماه 1399 با شما همراه هستیم در نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه که از ساعت 14